شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. دوم آبان ماه 1404 است و صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو، تا بپرسیم که آیا جمهوری اسلامی فرصت سوزی کرده. از اتحاد آمریکا و اسرائیل و خط قرمزی به نام کرانه باختری خواهیم گفت. تأثیر تحریم نفتی تازه آمریکا علیه روسیه رو بررسی می‌کنیم و البته از بستر در خطر رودخانه‌های مازندران نیز می‌شنوید و بسیار بیشتر از اینها اگر همراه ما باشید در این ایستگاه 19. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده، حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا برای ردیابی و مقابله با مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. در گزارش آمده است که جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها و فروش نفت و همچنین پولشویی و تأمین مالی و نظامیش به شبکه‌های بانکی سایه به ویژه در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و سنگاپور با واسطه گری طیف متنوعی از شرکت‌های سوری متصل است. در این گزارش تاکید شده که حکومت ایران در سال میلادی 2024 با استفاده از شرکت‌های سوری و واسطه‌ها در کشورهای دیگر در سه حوزه فروش، خرید و فناوری‌های حساس و مبادله مالی و تجاری نفت میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است. در خبری دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در قالب نیروی امنیتی بین‌المللی برای اداره غزه در آینده گفت اسرائیل با کشورهای همراه تعامل کند و راحت باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل و پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت نیروهای بین المللی در قالبی واحد باید در اسرع وقت به غزه اعزام شوند. او همچنین تاکید کرد که اگر گروه افراطی حماس خلع سلاح نشود، جنگ دوباره آغاز می شود. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مارکو روبیو همچنین در یک مرکز هماهنگی نظامی در اسرائیل به خبرنگاران گفت هنوز نیروی امنیتی بین‌المللی برای استقرار در غزه تشکیل نشده است و در این راستا کشورهای بسیاری پیشنهاد همکاری دادند. او در ادامه گفت بدیهی است که هنگام تشکیل نیرو کشورهای عضو باید با اسرائیل و همچنین اسرائیل با آنها راحت باشد. و در خبر دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی شبانه به یک کشتی مزنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و 6 نفر را کشتند. پیت هکست در این باره اظهار داشت که این قایق به یک باند جنایتکار ونزوئلایی وابسته بود. وزیر دفاع آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس گفت 6 تروریست مواد مخدر در جریان این حمله که در آبهای بین المللی انجام شد در این کشتی حضور داشتند و این حمله اولین حمله شبانه بود. و همچنین اعلام کرد تمام 6 تروریست کشته شدند. ایالات متحده هفته هاست حملات مکرری را بر کشتی های مزنون به قاچاق مواد مخدر انجام می دهد. گزارش ها حاکی از آن است که ده ها نفر در این عملیات ها در دریای کارائیب کشته شدند. و در خبری کوتاه، علی لاریجانی می گوید شرط غربی ها برای فعال نشدن سازوکار ماشه در ماه گذشته کاهش برد موشک های ایران به زیر 500 کیلومتر بود که این برای ایران قابل قبول نیست.
سپاسگزارم. این خبرها و خبرهای بسیار بیشتر از اینها رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در وبسایت ما radiofardo.com هم دنبال بکنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه ایستگاه 19 هستید. در 55 دقیقه پیش رو به موضوعات متعددی خواهیم پرداخت که دعوت میکنم که برای شنیدن همه اونها با ما در این برنامه بمونید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه مفصلی با هفته‌نامه تایم درباره جنگ‌های غزه و اوکراین و سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای دولتش صحبت کرده. در بخشی از این مصاحبه که روز پنج شنبه منتشر شد، آقای ترامپ به تاثیر بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران بر روند صلح در جنگ غزه و کاهش تنش در خاورمیانه اشاره کرده. همزمان در داخل ایران حزب توسعه ملی که در سال 96 از طرف اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تشکیل شد، با صدور بیانیه تنها راه برون رفت از وضعیت به گفته این حزب فرساینده کنونی رو تنش زدایی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی و منطقه‌ای دانسته است. در این باره ابتدا بیشتر بشنوید از جمشید زند.
دونالد ترامپ در بخشی از مصاحبهش با هفته‌نامه تایم بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را یکی از عوامل اصلی در تغییر چهره خاورمیانه و رسیدن به توافق صلح در جنگ غزه توصیف کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، اگر ایران مثل سابق قدرتمند و قلدر باقی مانده بود، رسیدن به توافق صلح غزه امکان پذیر نمی‌شد، زیرا منطقه زیر تهدید قریب الوقوعی بود. اما به گفته دونالد ترامپ، ایران دیگر تهدید قریب الوقوعی نیست. آقای ترامپ در این مصاحبه تأکید کرده که اکنون عربستان و همه کشورها از طرح صلح غزه حمایت می‌کنند، ولی پیش از این حتی اگر توافق صلح به دست می‌آمد، به دلیل ترس از قلدری ایران از آن حمایت نمی‌کردند. ولی اکنون گرچه ایران تلاش می‌کند خود را قلدر نشان دهد، دیگر هیچ کس ترسی از آن ندارد. به باور دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی اکنون برای بقای خود می جنگد و بسیار ضعیف شده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه با هفته‌نامه تایم گفته است، اکنون که ایران دیگر تهدیدی به شمار نمی آید، صلح در خاورمیانه برقرار شده و کشورهای مختلف به سرعت به پیمان ابراهیم می پیوندند. ترامپ با اشاره به سیاست‌های اوباما و بایدن در قبال ایران و مخالفتش با توافق هسته‌ای برجام هم گفته است، ایران بدون هیچ مقاومتی در مسیر تولید سلاح هسته‌ای بود و وی آمریکا را از توافق هسته‌ای خارج کرد. رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد آن کشور تاکنون بارها اعلام کردند که آماده مذاکره مستقیم با ایران برای حل بحران هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف هستند. اما تهران تاکنون هر گونه مذاکره را رد کرده و میگوید پس از جنگ 12 روزه دیگر اعتمادی به آمریکا ندارد و خواسته های غیر معقول واشنگتن زیاده خواهانه است. مقامات آمریکایی گفتند که در مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی خواستار قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و محدود شدن برد موشک‌های بالستیک ایران هستند. از سوی دیگر در داخل ایران هم فشار به مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای و دیگر مسائل مورد اختلاف با کشورهای غربی افزایش یافته است. در جدیدترین تلاش برای ترغیب رهبران جمهوری اسلامی به اثرگیری گفتگوها، حزب توسعه ملی ایران با صدور بیانیه‌ای با فرسایند توصیف کردن وضعیت کنونی کشور، مقامات جمهوری اسلامی را به کوتاهی و فرصت سوزی متهم کرد. به گفته این حزب اصلاح طلب، وضعیت کنونی ایران ناشی از عدم درک مقامات جمهوری اسلامی از مناسبات قدرت در عرصه جهانی و تأثیر پذیری از فشارهای باندهای قدرت و ثروت داخلی است. در بخشی از این بیانیه گفته شده، خطاهای محاسباتی در ارزیابی قوا و مشروط کردن منافع و مصالح کشور به منازعات بین المللی و متحمل شدن هزینه‌های هنگفت در این راه نه تنها دستاورد مثبتی برای ایران نداشته، بلکه کشور را عملاً از مسیر رشد و توسعه خارج کرده و با حاکم کردن وضعیت نجنگ و نسول امور کشور را به حالت تعلیق درآورده است. حزب توسعه ملی ایران تنها راه برون رفت از وضعیت فرساینده فعلی را اتخاذ شعار اول ایران و تنش زدایی با کشورهای جهان به ویژه آمریکا، برقراری روابط متوازن با همه قدرت‌های جهانی و نیز کشورهای مهم منطقه و اتخاذ بی‌طرفی فعال در قبال کانون‌های منازعه میان قدرت‌ها دانسته است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید که با اشاره به بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شده بود از سوی حزب توسعه ملی پایان یافت. در همین باره درباره این بیانیه، وضعیت ایران، این فرصت سوزی که در بیانیه این فعالان سیاسی درباره اون صحبت کردند، ارزیابی نازیلا گلستان، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس رو بشنوید.
برای مذاکره که فرصت خیلی خوب بود. من فکر میکنم دولت کنونی در واشنگتن زمانی که آقای ویتکاف مذاکره رو شروع کرده بودن، خب خیلی همه چیز خوب داشت پیش میرفت، ولی مشخصا همونطور که آقای برک توی یکی از مصاحبه‌هاشون گفتن، جمهوری اسلامی نظامیه که فکر میکنه که میتونه وقت بخره، بازی به بازی‌های سیاسی بکنه، فکر میکنه که جهان همون جهان 2015 و 2009، انگار متوجه نشدن که جهان تغییر کرده و ما وارد یک نظم نوین جهانی و نظم نوین منطقه‌ای داریم میشیم و فکر کردن که میتونن وقت بخرن، چون که پرزیدنت ترامپ میتونه کنگره رو تا سال آینده داشته باشه و بعدم خب حالا بکشونن تا دولت تغییر بکنه. فکر میکنم میتونن برگردن به دورانی که مثلا پرزیدنت اوباما بود و غیره، اما میگم متوجهی نشدن که جهان تغییر کرده، نگاه‌ها تغییر کرده، ملت ایران تغییر کردن بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، نگاه جهان به ایران و به ملت ایران تغییر کرد. ما واقعا برای نخستین باره که میبینیم که بارها و بارها چه وزیر خارجه آمریکا، پرزیدنت ترامپ، همین فکر میکنم دیروز بود معاونشون جدی ونس در اسرائیل بود که باز از ملت ایران صحبت کردن و ابراز دوستیشون رو با ملت ایران هر بار بیان کردن و این تفاوت رو بین حکومت و مردم بیان کردن. این چیزی بود که اپوزیسیون سالهای سال، ما دهه ها تلاش میکردیم به جهان غرب بفهمونیم که مردم ایران با حکومتشون یکی نیستن، این حکومت منتخب ملت ایران نیست.
ولی همچنان آقای ترامپ صحبت از اون تمایل به دست یافتن به یک صلحی هم با ایران صحبت میکنه و اون ایرانی که ازش صحبت میکنه نمیگه ایران پس از جمهوری اسلامی. به نظر میاد که همچنان درباره همین حکومت داره صحبت میکنه.
ببینید شرایطی رو که دولت آمریکا و اروپا پس از حالا فعال شدن مکانیزم ماشه داره طرح میشه، اگر بخوایم یه کمی سیاسی نگاه بکنیم، اولا از لحاظ دیپلماسی خب آقای ترامپ به اون ربطی نداره که بخواد بیاد بگه قبل یا پس از جمهوری اسلامی، چون تغییر نظام بر عهده ملت ایرانه، نه بر عهده هیچ دولت خارجی. اونها هم بارها گفتن که نمیخوان حمله نظامی بکنن و اشتباه چلبی رو برای ایران تکرار بکنن. نکته دومی که میخواستم بگم اینه که از لحاظ سیاسی وقتی که ما نگاه میکنیم، شرایطی که وجود داره وقتی فعال میشه مکانیزم ماشه از طریق اروپا و شرایطی که گذاشته میشه برای اینکه ایران میبایست مثل یک کشور عادی باشه، با همسایگان دوستی بکنه، به جای اینکه بخواد پولهایی که آزاد شده بود، میلیاردها دلاری که آزاد شده، چیکار کردن؟ رفتن هزینه حوثی و حزب الله و لبنان و سوریه کردن. در نتیجه باید حکومتی باشه که کاملا دی ان ایش بتونه تغییر بکنه، ولایت فقیهی نباشه. این دیگه میتونین خیلی کلاسیکه، نیاز نیستش که رؤسای دولت‌های غربی بیان اینو بیان بکنن، ولی برای اینکه ایران بتونه به پیمان ابراهیم بپیونده، به این نظم نوین منطقه‌ای بپیونده، میبایست بتونه از این شرایط کنونی، یعنی یک نظم دیکتاتوری ولایت فقیه، گذر بکنه و به یک دموکراسی سکولار برسه که بتونه یک همزیستی مسالمت‌آمیز رو در منطقه برقرار بکنه. و این مبتنی بر این بیانیه‌ها، و ما می‌بینیم که آقای کربوسی، آقای روحانی، آقای ظریف بسیاری دارن عکس العمل نشون میدن، ولی عکس العمل‌ها کافی نیست. میبایست وارد میدون بشن، یک مجموعه همبستگی ملی فراگیر رو شکل بدن، یک آلترناتیوی رو به جهان نشون بدن و از مذاکرات پشت پرده در بیان و بتونن علنی نشون بدن که این اراده ملی در ایران هست برای
یعنی شما این پتانسیل رو در افرادی که نام بردید، عناصری در داخل حاکمیت میبینید که بخواد تبدیل بشه به یک گفتگوی ملی؟
اگر تنها بخوان فقط جلوی دوربین و مصاحبه حرف بزنن خیر، اما اگر باب گفتمان رو در همون داخل کشور با اپوزیسیون برقرار بکنن، مثل کسایی که در زندان هستن، آقای تاج‌زاده، خانم محمدی، خیلی هستن، جبهه ملی ایران هست، اگر با همه اینها گفتمان رو باز بکنن، بدون شک میتونن تبدیل بشن به یک آلترناتیو. ولی خب این مشروط به یک شجاعت و اراده سیاسی و ملی لازم داره که بتونن وارد عرصه بشن و از فقط میگم صرف انتشار بیانیه و صحبت جلوی دوربین در بیاد و تبدیل به عمل بشه که بتونن یک مجموعه همبستگی ملی رو به جهان نشون بدن و همون اتفاقی که تقریبا داره فکر میکنن ونزوئلا میفته.
ارزیابی نازیلا گلستان رو میشنیدید در پاریس. اگر سری به وبسایت ما بزنید در بخش زنده که خبرهای کوتاهی رو همکارانم اونجا به صورت زنده پوشش زنده رادیو فرداست از مهمترین اظهار نظرهای رسمی، ارزیابی ها و تحولات بازیافته در رسانه‌های ایران و جهان، دو موضوع رو میبینید که مرتبط با صحبتی که خانم گلستان هم بهش میپرداخت. یکی صحبت‌های احمد خاتمی است امام جمعه موقت تهران که برجام رو قرارداد کذایی خوانده و با اشاره به این مدت 10 ساله اون گفته که آمریکا قابل مذاکره نیست. او امروز در خطبه نماز جمعه تهران اعلام کرده که آمریکا که قرارداد برجام رو پیش چشم جهانیان پاره کرد قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره ساده لوحی سیاسی است. از طرف دیگه صحبت‌های علی لاریجانی هم امروز مطرح شده و امروز خبرساز بوده که گفته شرط غربی‌ها در موضوع سازوکار اسنپ‌بک کاهش برد موشک‌های ایران به زیر 500 کیلومتر بوده و این برای ایران قابل قبول نبوده. دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در یک سخنرانی عمومی گفته درخواست کاهش برد موشک‌ها در واقع درخواستی برای تسلیم و افزوده که غربی‌ها می‌خواستند مهمترین سلاح دفاعی ایران رو بگیرند. درباره همه اینها و بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. رئیس بانک مرکزی ایران اونطور که اعلام کرد در همین روزها بانک آینده از دیروز منحل و در بانک ملی ادغام شد. محمد رضا فرزین با اعلام این خبر گفت که شعب بانک آینده از فردا 3 آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حساب‌های مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهد شد. در ماه‌های اخیر بانک آینده با مجموعی از مشکلات مالی و نظارتی روبرو شده بود. اما بانک آینده اصلا چگونه تشکیل شد؟ سوالی است که همکارم مهدی تاپاز از لیلی خامنه روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان پرسیده.
مؤسس بانک آینده خیلیامون میدونیم دیگه، ولی حالا بد نیست که حالا اسمی هم ازش ببریم. علی انصاری هست که خب در سال 91 اومد و بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی آتی با مجوز بانک مرکزی ادغام شدند و بانک آینده تشکیل شد. من اون موقع یادمه و خب در ایران بودم، خبرنگار اقتصادی بودم و یادم هست که خب چه اتفاقاتی داشت می افتاد و در همون زمان هم می دونستیم که خب همین این مؤسساتی که اون موقع با هم ادغام شدن و بانک آینده رو تشکیل دادن، همون موقع هم این مؤسسات قابل اطمینان و سالم و سرپایی نبودند که بعدش دوباره یک بانکی تشکیل شد که الان به این روز افتاده. یعنی یک میخوام اینو بگم که وقتی که ما به گذشته نگاه می کنیم و تا به الان می رسیم، می بینیم که از سر منشأ، یعنی خود علی انصاری که همیشه خب ما میدونیم که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی هست و هیچ وقت یک سابقه سالمی نداره و همیشه در به عبارتی در رانت و در امتیازاتی که میگرفته غرق بوده و تا به اینجا رسیده، و از خود ایشون و از ادغام مؤسساتی که از آغاز ما داشتیم تا به اینجا رسیده، بانک آینده همچنان بر اساس یک فسادی صورت گرفت و به اینجا رسید و به این ترتیب و همونطور که میبینیم در تمام طول فعالیتش این بانک هیچگاه نتونسته یک عملکرد سالمی رو داشته باشه که حالا الان من نمیدونم الان میزان میگه که افراد ناصالح یا افراد ناکارآمد، در صورتی که این موضوع از همون آغاز معلوم بود.
نکته بعدی این که تصمیم گرفته شده که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام بشه. رئیس بانک مرکزی هم گفته که هیچ ناترازی منتقل نخواهد شد به بانک ملی. از نظر فنی چنین چیزی چطور ممکنه؟
ما بارها و بارها یه همچین ادغام هایی رو داشتیم، یعنی یکی دو بار ادغام های بزرگی رو در این مؤسسات شاهد بودیم، مثل مؤسساتی که منحل میشن میرن و وصل میشن. اما آنچه که مشخصه این هست که شما نمیتونید از بانک مرکزی که خودش سرمنشأ فساد هست، ببینید الان دیگه اینو ما نمیگیم، خود رسانه ها هم دارن میگن، یعنی رسانه های داخل ایران هم دارن میگن، اصلا شما نمیتونید بانک مرکزی ایران رو بدونید که یک بانک تر و تمیزه، یعنی فسادی وجود داره. اگر فساد وجود نداشت الان همین بانک آینده نباید به اینجا میرسید. چرا؟ چون که این آقایون از اولش هم میدونستن که بانکی داره فعالیت میکنه که 314,000 میلیارد تومان بانک آینده فقط به بانک مرکزی بدهی داره، که این اعداد عجیب و غریبه. ببینید اگر جمعیت ایران رو 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی میشه 5.5 میلیون تومان فقط مالیات تورمی. یعنی با توجه به فشاری که این بانک می آورده به بانک مرکزی برای اینکه مداوم استقراض بکنه و خلق پول بکنه، و این خودش تورمش رو دقیقا وارد جیب مردم،
دقیقا در همین رابطه خانم خامنه در خبرها آمده که بانک آینده از بانک مرکزی بیش از 80,000 میلیارد تومان اضافه برداشت داشته. این چه تأثیری بر تورم در ایران داشته؟
دقیقا همینه. تورم یعنی چی؟ ببینید الان تورم یعنی خلق پول، یعنی چاپ پول، چاپ پولی که بدون پشتوانه است، یعنی افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ ارز. عامل اصلی تورم در ایران دو تا دلیل اصلی داره و الان نه بانک آینده، من به صورت کلی دارم میگم، تمام بانک ها و حتی خود دولت دارن یه همچین کاری رو انجام میدن برای سرپا موندن. الان یه همچین فشار بر بانک ها، بانک مرکزی هر روز داره افزایش پیدا میکنه برای این که استقراض بشه، چون کسری بودجه وجود داره، چون آقایون نمیتونن از خرج و برج هاشون بزنن، نمیتونن کمتر خرج بکنن، و به این ترتیب داره چه اتفاقی میفته؟ ما تورمی رو میبینیم که الان کمرشکن شده و دقیقا نقطه اصلی این تورم قاعدتا معیشت مردمه. تقریبا ما میتونیم بگیم که بانک ها هم وضعیتشون آینه تمام نمایی از اقتصاد کل ایران هست.
لیلی خامنه روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان بود. وکیل منوچهر فلاح میگه موکلش به دلیل خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده که هیچ تناسبی میان اتهام و مجازات وجود نداره. حکم اعدام آقای فلاح که در زندان لاکان رشت زندانی است از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش فرشته قاضی.
میلاد پناهی پور وکیل منوچهر فلاح، شهروند گیلانی که در جریان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی بازداشت شد، میگوید او کارگری 42 ساله است که به خاطر منفجر کردن یک بمب صوتی بسیار کوچک به مجازات اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل دادگستری، منوچهر فلاح به دلیل خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده که هیچ تناسبی میان اتهام و مجازات وجود ندارد. منوچهر فلاح تیر ماه 1402 در فرودگاه رهش بازداشت شد. او متهم است که بامداد 11 خرداد 1402 یک بمب صوتی کوچک را مقابل درب دادگستری استان گیلان منفجر کرده است. وکیل او میلاد پناهی پور روز پنجشنبه در یادداشتی در کانال خبری امتداد توضیح داده که آقای فلاح در آغاز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به بازداشتگاه معرفی شد و پس از شکایت معاونت منابع انسانی و مالی دادگستری، اتهامات توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و تخریب به او تفهیم شد. دادگاه بدوی اما با استناد به ماده 687 قانون مجازات اسلامی، موضوع تخریب به قصد اخلال در نظم و مقابله با حکومت را منطبق دانست و حکم اعدام از طریق چوبه دار صادر کرد. ماده 687 قانون مجازات اسلامی ناظر بر تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز، تلفن، رادیو و تلویزیون و نیروگاه‌های برق است. تخریبی که می‌تواند موجب ممانعت از خدمت رسانی به عموم شهروندان شود. به گفته وکیل پرونده اما این ماده که بر اساس آن منوچهر فلاح به اعدام محکوم شده، مربوط به تخریب تأسیسات حیاتی عمومی است. در پرونده او نه تأسیساتی آسیب دید، نه کسی مجروح شد و نه حتی خللی در خدمت رسانی ایجاد شد. تنها یک در فلزی آسیب دید. آقای پناهی پور پرسیده صحبت از کدام تخریب و کدام مقابله با حکومت اسلامی در میان است. چه زیانی به جامعه و شهروندان وارد شده که بخواهیم آن را با اعدام یک انسان پاسخ دهیم؟ حکم اعدام منوچهر فلاح از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و او به گفته وکیلش در حال حاضر در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. میلاد پناهی پور در یادداشت خود خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نوشته که جوانی به اتهام وارد آوردن خسارت 15 میلیون تومانی به یک ساختمان دولتی به اعدام محکوم شده. بفرمایید وفاق. منوچهر فلاح ساکن جزیره کیش بود و در حال حاضر در زندان لاکان رشت زندانی است. شمار صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از این موضوع ابراز نگرانی کرده. سازمان عفو بین الملل 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 1000 را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است.
فرشته قاضی گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
واحد خاکدان، نقاش هایپر رئالیست و از چهره‌های شاخص هنر معاصر ایران که در طول عمر هنریش کوشید از میان قاب‌های خاموش و اشیای فراموش شده تپش زندگی رو بشنوه و سکوت رو به تصویر بکشه، در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست. از شهرام ابراهیمی درباره واحد خاکدان بشنوید.
تهران، 7 آذر ماه 1329، کودکی چشم به جهان گشود که بعدها با هنر خود سکوت را به تصویر کشید. پدرش ولی‌الله خاکدان از چهره‌های صاحب سبک در طراحی صحنه تئاتر و سینمای آن زمان ایران بود. این مجاورت زودهنگام با مدیریت نور و ترکیب بندی قاب کافی بود تا تحصیلاتش را در هنرستان هنرهای زیبای پسران پیگیرد، جایی که نخستین طرح‌ها و سایه روشن‌هایش شکل گرفتند. بعد از پایان هنرستان، خاکدان در دانشکده هنرهای تزیینی معماری داخلی خواند، دانشی که بعدها در ترکیب دقیق نور و فضا در تابلوهایش رد آن دیده می شود. نخستین نمایشگاه انفرادیش را در سال 1353 در گالری سیحون برگزار کرد، نمایشگاهی که با دقتی عکاسانه و نگاهی فلسفی نقاشیهایش از اتاقهای متروک، چمدانهای جامانده و اشیای خاموش مخاطبان را شگفت زده کرد. در آثار او وسایل روزمره از ظرف و صندلی گرفته تا چراغ و آینه معنایی دیگر می‌یابند. نمادهایی از گذر زمان، فراموشی و زیستن در سایه خاطره. در اوایل دهه 60 خاکدان به آلمان مهاجرت کرد، مهاجرتی که فصل جدیدی از جهانبینی هنری او را نمایان ساخت. این تصمیم منجر به خلق فضای بینابینی در آثارش شد. در بازگشت‌های مکررش به ایران، وطن دیگر یک نقطه ثابت جغرافیایی نبود، بلکه یک وضعیت متغیر و معلق میان دو فرهنگ شد. نمایشگاه‌های کلیدی او از جمله سری چمدان و فراموشی در گالری هما که تم مرکزی آن آوارگی درونی بود و مجموعه یک روز در بهشت در گالری ما بازتاب حس ناگزیری و دلتنگی بود. اهمیت کار او از نظر رسمی و آکادمیک در سال 1391 تثبیت شد، وقتی که انتشارات پیکره کتابی جامع از آثارش را با مقدمه و تحلیل‌های از چهره‌هایی چون داریوش کیارس و محمد ابراهیم جعفری منتشر کرد. منتقدان او را هنرمندی می دانستند که در سکون اشیا تپش زندگی را می دید. نقاشی هایش گویی پنجره‌ای بودند به حافظه جمعی ما، به خانه هایی که خالی ماندند و صداهایی که هنوز از دیوارها شنیده می شوند. واحد خاکدان پس از مبارزه طولانی با بیماری سرطان مری در بیمارستان جم تهران بستری شد و در نخستین روز آبان چشم از جهان فرو بست.
شهرام ابراهیمی نگاهی داشت به زندگی واحد خاکدان. و اما این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. اگر میخواید این برنامه رو از ابتدا بشنوید، یادآوری میکنم که چه از طریق وبسایت ما و چه از طریق پادگیرهایی که در اونها پادکست ها رو گوش میدید میتونید برنامه های رادیو فردا رو همونجا بشنوید. میتونید به ابتدای برنامه ایستگاه 19 برید یا سایر برنامه‌های رادیو فردا و این برنامه رو از ابتدا بشنوید. اما اگر از ابتدا همراه ما بودید، جای نرید، مروری دوباره داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار باز می‌گردیم و این ایستگاه 19 رو با هم ادامه میدیم.
سلام دوباره. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. این اقدام در راستای کارزار فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا برای ردیابی و مقابله با مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی انجام شده است. و در خبری دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در قالب نیروی امنیتی بین‌المللی برای اداره غزه در آینده گفت اسرائیل باید با کشورهای همراه تعامل کند و راحت باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل و پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت نیروهای بین المللی در قالبی واحد باید در اسرع وقت به غزه اعزام شوند و همچنین او تاکید کرد که اگر گروه افراطی حماس خلع سلاح نشود جنگ دوباره آغاز خواهد شد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. و وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی شبانه به یک کشتی مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و 6 نفر را کشتند. پیتکسد در این باره اظهار داشت که این قایق به یک باند جنایتکار ونزوئلایی وابسته بود. وزیر دفاع آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس گفت 6 تروریست مواد مخدر در جریان این حمله که در آبهای بین المللی انجام شد در این کشتی حضور داشتند و این حمله اولین حمله شبانه آنها بود. او همچنین اعلام کرد تمام 6 تروریست کشته شدند. و در خبری دیگر، علی لاریجانی بگوید شرط غربی ها برای فعال نشدن سازوکار ماشه در ماه گذشته کاهش برد موشک های ایران به زیر 500 کیلومتر بود که این برای ایران قابل قبول نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه در یک سخنرانی عمومی گفت که درخواست کاهش برد موشک ها در واقع درخواستی برای تسلیم بود و غربی ها میخواستند مهمترین سلاح دفاعی جمهوری اسلامی را بگیرند. سازوکار ماشه یا اسنپ بک پس از آن اجرایی شد که 3 کشور فرانسه و بریتانیا و آلمان با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدول از تعهدات هسته‌ای و برجام اعلام کردند که این توافق نقض شده است. و در خبری کوتاه، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود شدید پرستار در ایران گفت تعداد پرستاران در بیمارستان‌های کشور حدود نصف استاندارد جهانی است.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما یکی از موضوعات خبرساز در 48 ساعت اخیر بحث کرانه باختری بوده و هست. تصویب طرح‌هایی در پارلمان اسرائیل برای اعمال حاکمیت این کشور بر کرانه باختری با انتقادهای شدید مقام‌های آمریکایی مواجه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره گفته که اگر این اتفاق بیفته اسرائیل تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. از بابک غفوری‌آذر در این باره بیشتر بشنوید.
روز چهارشنبه پارلمان اسرائیل به 2 طرح رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت و قوانین اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری است. یکی از این طرح‌ها خواستار تسری قوانین اسرائیل بر کل کرانه باختری است و طرح دیگر به طور مشخص بر یک شهرک بزرگ در شرق اورشلیم تمرکز دارد. رأی‌گیری‌ها به صورت مقدماتی انجام شد و برای تبدیل شدن این طرح‌ها به قانون نیاز به چند مرحله بررسی دیگر در کنست دارد. تصویب این طرح با انتقاد گسترده مقام‌های آمریکا و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که در زمان تصویب این طرح در اسرائیل بود، این اقدام پارلمان اسرائیل را توهین‌آمیز دانسته و آن را شیرینکاری سیاسی احمقانه توصیف کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در راه سفر به اسرائیل هشدار داده که الحاق کرانه باختری می‌تواند طرح صلح رئیس جمهور آمریکا در غزه را به خطر اندازد. خود دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه دست کم دو بار در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اقدام پارلمان اسرائیل اظهار نظرهای مشابهی کرد و گفت الحاق کرانه باختری به اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد. او در گفتگو با هفته‌نامه تایم گفت اگر این اتفاق بیفتد اسرائیل تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدام پارلمان اسرائیل پاسخ مشابهی داد و گفت نگران نباشید، اسرائیل هیچ اقدامی در مورد کرانه باختری انجام نخواهد داد.
Don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it.
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو طرح در مورد الحاق کرانه باختری به خاک این کشور را محکوم کرده و آن را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خوانده است. دفتر آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در بیانیه‌ای احزاب مخالف دولتش را به عنوان حامیان طرح‌های تصویب شده در پارلمان معرفی کرد و گفت بعید است که بدون حمایت حزب حاکم لیکود این طرح‌ها به جایی برسند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌ها برای حفظ و تثبیت آتش‌بس شکننده‌ای که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در غزه حاکم شده است ادامه دارد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های را علیه دو شرکت بزرگ نفتی روسیه وضع کردند تا منابع مالی جنگ اوکراین را محدود کنند. کارشناسان میگن تأثیر کوتاه مدت این تحریم‌ها محدود خواهد بود. درباره نظرهای مختلف پیرامون این تحریم‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا درباره این تحریم‌ها از گلناز اسفندیاری بشنوید.
تامین مالی جنگی که طی 45 ماه گذشته از سوی روسیه به اوکراین تحمیل شده، عمدتاً بر صادرات نفت و گاز روسیه استوار بوده است. منتقدان میگویند این وضعیت به دلیل بیمیلی غرب و همچنین بی‌اعتنایی چین و هند به قطع کامل شیر نفت روسیه تداوم یافته است. اکنون ایالات متحده همراه با اتحادیه اروپا و بریتانیا برخی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز روسیه و شبکه گسترده از زیرمجموعه‌هایشان را هدف گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 22 اکتبر اعلام کرد شرکت دولتی روسنفت و شرکت خصوصی لوک اویل که بخش بزرگی از درآمد کرملین را تامین می‌کنند تحت تحریم قرار می‌گیرند. یک روز بعد بروکسل نیز روسنفت و گازپروم نفت را هدف تحریم قرار داد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این تحریم‌ها را فوق‌العاده توصیف کرد و گفت این تحریم‌ها بسیار بزرگند علیه دو غول نفتی روسیه. اما آیا این اقدام مؤثر خواهد بود؟ پاسخ یک کلمه‌ای این است: نه بلافاصله. الکساندرا پروکوپنکو، مشاور پیشین بانک مرکزی روسیه و تحلیلگر مرکز کارنگی اوراسیا در برلین، می‌گوید به نظر او تأثیر کوتاه‌مدت این تحریم‌ها محدود خواهد بود. ماریا شاگینا، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، اما می‌گوید این تحریم‌ها نخستین اقدام مهم دولت ترامپ است و بازتابی از ناامیدی از تاکتیک‌های وقت‌گشی روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. با این حال او می‌افزاید باید دید دولت ترامپ تا چه اندازه در اجرای این تحریم‌ها جدی است. جنیفر کاناوا، پژوهشگر اندیشکده دفاعی دفاع از اولویت‌ها در واشنگتن، می‌گوید بعید است این تحریم‌ها تأثیر عمده‌ای بر جنگ اوکراین بگذارند. به گفته ای او، این جنگ برای پوتین مسئله حیاتی است. این دور جدید از تحریم‌ها محاسبات او را تغییر نخواهد داد. از زمان شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، غرب کوشیده مسکو را در تنگنای تحریم‌ها قرار دهد و این کشور اکنون تحریم شده ترین کشور جهان است. با این حال اقتصاد روسیه برخلاف پیشبینی‌ها دوام آورده است. تحریم‌های غرب کمتر از حد انتظار مؤثر بودند و شکاف‌های فراوانی دارند. همین امر باعث شده مسکو بتواند به فروش نفت و گاز به خریداران مشتاقی چون چین، هند، ترکیه و دیگر کشورها ادامه دهد. عامل دیگر تضعیف تحریم‌های اروپا است. برخی کشورها مانند اسلوواکی و مجارستان هنوز نفت روسیه را می‌خرند و چند کشور دیگر همچنان گاز طبیعی مایع روسیه را وارد می‌کنند. به گفته لزلی پالتی گازمن، کارشناس انرژی و بنیانگذار شرکت مشاوره انرژی ویستا، اثر بخشی تحریم‌ها بستگی به اجرای آن و استحکام اتحادهای آمریکا دارد. هنوز مشخص نیست چین و هند که دو خریدار بزرگ نفت روسیه هستند چه واکنشی نشان خواهند داد. مارینا شاگینا، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین میگوید دهلی نو نسبت به تهدیدها حساس‌تر است، اما ترساندن پالایشگاه‌های کوچک چینی که کمتر در بازارهای جهانی ادغام شده‌اند دشوارتر خواهد بود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما دلقا خاتون‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، در گفتگوی که مهدی تاپاز با او داشته درباره بسته‌های تحریمی مختلفی که حالا علیه روسیه در این روزهای اخیر اعمال شده بیشتر میگه.
در بسته‌های قبلی که اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کرده بود، بیشتر حوزه بانکی محدودیت‌های اعمال شده بر واردات انواع انرژی، مثلا زغال سنگ رو که چند سال متوقف کرده، گاز رو به شدت کاهش داده و نفت رو تقریبا میشه گفت که به شدت میشه گفت کاهش داده و بیشتر حوزه نفت و گاز روسیه بود. کماکان همین سیاست رو داره اتحادیه اروپا دنبال میکنه. ما میبینیم که مثلا اگرچه حجم صادرات نفت روسیه با توجه به اینکه بازارهای جدیدی در آسیا پیدا کرده چندان افتی نداشته، اما درآمدهای صادرات نفت و گاز روسیه به شدت سقوط کرده. یعنی برای امسال فقط 200 میلیارد دلار صادرات نفتی پیش بینی شده که رقم بسیار پایینی هست. صادرات گاز هم درآمدهاش تقریبا میشه گفت یک سوم شده و دارن بیشتر و بیشتر این حلقه تحریم های انرژی و مالی رو بر روسیه تنگتر میکنن. بایستی توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا بزرگترین وارد کننده انرژی روسیه بود با قیمت بالاتر. الان فقط چین و هند و تقریبا میشه گفت ترکیه مونده. حتی روسیه برای گاز صادراتی به چین 27% بیشتر از ترکیه تخفیف میده، خود ترکیه که تخفیف میگیره.
و چقدر در حال حاضر اتحادیه اروپا وابسته هست به واردات گاز مایع از روسیه و این بسته تحریمی چه تأثیری در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر بازار انرژی اروپا و قیمت ها خواهد گذاشت؟
خب اتحادیه اروپا قرار بود تا 2 سال آینده واردات گاز از روسیه رو کلا متوقف کنه. الان تا 1 سال آینده این کار را انجام خواهد داد. پیشتر حدود 40% گاز اتحادیه اروپا رو روسیه تامین میکرد، الان به 9% اینا افت پیدا کرده، یعنی هلوهوش 10% هست. اونم بیشتر گاز مایع خریداری میکنه و جایگزینی هم روسیه نداره. یعنی برای صادرات گاز در حجم‌های بسیار بالا مثل 200 میلیارد متر مکعب گازی که سالانه به اتحادیه اروپا میداد، نیاز به 10 میلیارد شاید 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای ساخت خطوط لوله جدید مثلا به بازارهای چین و غیره باشه که این هم از توان روسیه خارج است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه و 10 شرکت زیرمجموعه اون رو هدف تحریم قرار داد. این تحریم های نفتی چه تأثیری بر اقتصاد روسیه خواهند داشت؟
ببینید، روسیه روزانه حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت داره. نصف این تولید از 2 شرکت روسنفت و لوکویل هست که هر دوتاشون در تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا قرار دارن. و ما مثلا به شرکت های دیگه نگاه میکنیم، مثلا در 3 ردیف شرکت سورگوت نفتگاز هست و بعدن گازپروم هست. تولید نفت اینها در مقایسه با لوکویل یا روسنفت حدود 1/4، 1/3. یعنی ما ببینیم که شاهرگ تولید نفت روسیه رو آمریکا الان هدف قرار داده. نکته اینجاست که 2 میلیون بشکه از نفتی که روسیه از طریق دریا صادر میکنه به همین لوکویل و روسنفت وابسته هست، نفت تولیدی اونها هست. بخش اعظم این نفت راهی چین، بعدن هند و ترکیه میشه ما از همین الان در خود ترکیه حالا و حتی هند میبینیم که خرید نفت از این دو شرکت بزرگ روسی رو در ردیف تجارت پر ریسک قرار دادن و انتظار میره که درآمدهای نفتی روسیه با تحریم این دو شرکت به شدت افت پیدا بکنه. یه نکته ای که میخوام در مورد ایران هم صدق میکنه بگم، شاید حجم صادرات نفت زیاد تغییری نکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها به قدری بالا میره که در واقع درآمدهای نفتی به شدت سقوط میکنه. ما این رو در ایران الان داریم میبینیم که 40% از درآمد نفتی ایران هدر میره.
عجیبی دارقا خاتون‌اوغلو رو میشنیدید در باکو. اما ادامه تعطیلی دولت در آمریکا بخشای وسیع از این کشور رو با اختلال مواجه کرده. این تعطیلی که همینک وارد چهارمین هفته خود شده به دلیل اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا آغاز شده بود. از هومن عسگری در این باره بشنوید.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی چهارمین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه 9 مهر ماه شروع شد و تا روز چهارشنبه 30 مهر ماه همچنان ادامه داشته و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند. شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکا است. در مقابل جمهوری‌خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند میگویند این موضوع را میتوان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیر گذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد، موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکاست، جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند. وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخش‌های حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکاست که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
گزارش هومن عسگری رو میشنیدید. اما چالوس رودخانه دائمی است در غرب مازندران که در پایان مسیرش به دریای خزر میریزه. امروز نام این رودخانه بیش از پیش در تیتر خبرها دیده میشه، از جمله روزنامه پیام ما که در روزهای اخیر از اجاره بستر این رودخانه خبر داده. این روزنامه در گزارش خود آورده که وزارت نیرو بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع طبیعی مازندران و شهر و بدون استعلام از محیط زیست مازندران دست به اقدام دیگری زده که میتونه اندک نای رودخانه نیمه جان چالوس رو بگیره. درباره شرایط این رودخانه و شرایطی که به چنین وضعیتی دامن زده، ارزیابی اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا رو بشنوید.
مسئله رودخانه ها ویژه تو استانای شمالی ایران که جمعیت مهاجرپذیر بسیار زیادی داره و الان هم خب دست اندازی به تخریب و حریم جنگل و رودخانه و حتی دریا، وضعیت شرایط اقلیمی خیلی شکننده برای اون منطقه به وجود آورده، فقط مسئله آب و دسترسی به آب آشامیدنی برای مصارف روستایی و باغ و کشاورزی نیست. یه بخش مهمیش گره رودخانه ها در اکوسیستم بسیار مهم زیست محیطیه که اونجا داره، برای اینکه تامین آب اون رطوبت منطقه از تامین آب تمام گونه‌های گیاهی جانوری که تو اون منطقه زندگی می‌کنن که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، تاثیرش روی خود سیستم گردشگریه که بخش زیادی از اقتصاد محلی اونجا رو میچرخونه و اون ویژه، اون چیزی که اتفاقا مسئله خیلی مهمیه و نهادها و سازمان‌های بسیار زیادی هم درگیرش هستن، مثل نقش کنترلگری سیلاب و روان‌آب‌های این رودخونه هاست، برای اینکه اگر حریم این رودخونه ها دستکاری بشه، جابجا بشه، سدسازی بشه یا معدن سازی بشه که اونا تغییر بکنن به شکل دستکاری شده، اون میتونه در حتی در کوتاه مدت مسیر نقش کنترلی که در سیلاب و روان‌آب‌ها دارن و اونا رو
در تجربه سیل‌های خروشان سال‌های اخیر فکر می‌کنم که یکی از مسائلی که می‌دیدیم هم همین بود.
بخش زیادی از ساخت و سازهای تونل کشی و جاده سازی و اینا متصل به مسیرهای جنگلی و مسیرهای کوهپایه‌ای تو استانهای شمالی ایران که شاکلید و راه‌های خیلی مهمی هم هستن، ویژه وقتی به تهران میرسن یا از تهران خارج میشن. به این ترتیب خب طبیعیه که سیلاب و شسته شدن خاک به واسطه اون میتونه حتی در کوتاه مدت آثار تخریبی عمرانی خیلی جدی به وجود بیاره و اون شبکه رو به طور کامل قطع بکنه، کما که نمونه‌هاش هم تو سال‌های گذشته حتی با بارش‌های خیلی کم داشتیم.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که چون مثلا روزنامه پیام ما میاد از مناقشات صحبت میکنه بین دستگاه‌های مختلف، اونم در این وضعیتی که ایران باهاش درگیر هست در زمینه مثلا منابع آب یا کم بارش کمی که هر روز داریم ازش خبر میشنویم، چه مسیری طی میشه تا این اتفاقات میفته که مثلا بخوان این اماکن رو در بستر رودخانه بسازن؟ صحبت از چیزهای مختلف هست، حالا یا ورزشیه یا گردشگریه یا چیزهای دیگر.
اون نکته مهم کمی بارشه. اون کم شدن بارش باعث شده که خیلی از رودخونه‌های دائمی ما یا دبیشون خیلی کم بشه، برای همین مساحت زیادی از رودخانه اوریان میمونه و بعضی از رودخونه‌های دائمی حتی فصلی شدن، بعضی از رودخونه‌های فصلی کلا خوش شدن و این راهو باز کرده برای اینکه به هر حال گروهی بیان، فرض رو بر این بذارن که حالا مسیر بازه برای بخوان دست اندازی بکنن و سوء استفاده بکنن از این وضعیتی که برای رودخانه به وجود اومده. حالا اگر ما در مورد استانهای شمالی حرف بزنیم که تعداد اون بنگاه‌های مسکن و معاملات و بنگاه‌های ویلاسازی و طبقاتی سازی و تغییر کاربری اراضی از مجموع حتی بنگاه‌های کل ایران هم تعدادشون بیشتره، خب طبیعیه که دست سودجویی خیلی زیادی هم وسط میاد. ببین سال 1382 اگر اشتباه نکنم قانونی مصوب شد که هم نظارت بر حریم رودخانه‌ها و کنترل اونها رو، هم نظارت بر برداشت شناسه از کف رودخانه‌ها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها رو سپرد به وزارت نیرو. وزارت نیرو هم این نقش رو سپرد به آب منطقه‌ای که خب تو هر استانی اونا نقش ناظر و کنترل داره. اما مشکل جدی که به وجود میاد اینه که فقط ناظر نیست وزارت نیرو، در بخش‌های از قوانین نانوشته‌ای که وجود داره اجاره دادن و واگذاری برداشت شناسه یا حتی تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو محسوب میشه، در حالی که اگر یک روند قانونی رسمی می‌خواست طی بشه که به لحاظ علمی درست بود و یه معنا داشت عملا در حوزه محیط زیست، این بود که خب این مجوز اصلا اساسا نباید داده بشه و اگرم قراره که در شرایط استثنایی داده بشه حتی به شکل فصلی و موقتی، اون نباید توسط سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست برش کنترل نظارتی وجود داشته باشه. اما اون ارزیابی عملا هیچ وجود نداره، یعنی این یه شرایطی که کاملا همدستی و همداستانی سازمان‌های مختلفیه که بتونن به منافع مالی برسن از فروش سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی تو استانایی که به هر حال بهره‌مندتر از این نظر.
خانم بهرام، جایگاه کنشگری محیط زیستی در این عرصه کجا میتونه باشه؟ به هر حال میشه تصور کرد که چنین ساخت و سازهایی از یک طرف برای مردم منطقه‌ای که این اتفاقاتش میفته جذابیت‌هایی به دلیل مثلا ممکنه اشتغال زایی وجود داشته باشه، اما چگونه کنشگری محیط زیستی میتونه راهی برای نجات باشه یا توقف این وضعیت باشه که در بستر رودخانه داره اتفاق میفته؟
اتفاقا حتی در میان مدت هم این کاملا به ضرر مردم منطقه است. برای اینکه اون بخش گردشگری بومی و بومگردی رو که درآمدش مستقیم به جیب روستاییان و به جیب کشاورز و باغدار میره متوقف میشه، میاد نهادینه میشه، به شکل یه گردشگری صنعتی بیکار کردی در میاد که به جز آسیب رسانی به محیط زیست و منطقه هیچ نتیجه ای نداره. اگر هم مثلا فرض بکنیم که ساخت و ساز باشه، ویلا سازی باشه، که الان مردم اینقدر آگاه شدن در اون منطقه میدونن که چقدر آسیب دیدن به خاطر ویلا سازی های گسترده و کسانی که صاحب باغای پرتقال و باغ مرکبات و مزارع برنج بودن الان دربان اون ویلا هم نیستن، یعنی اینقدر شرایط اجتماعی اقتصادی مردم در اون منطقه افت کرده. به این ترتیب من فکر می‌کنم آگاهی عمومی بالا رفته، خود سازمان‌های مردم نهادی هم که اونجا فعال هستن به شکل منطقه‌ای تمام تلاششون رو می‌کنن، خیلی جاها تونستن پروژه‌ها رو متوقف بکنن، حتی تونستن پرونده‌های قضایی باز کنن که کند بکنن روند و. اما مسئله اینه که ما یه بستر قانونی خیلی فراخ و گله‌گشادی داریم که می‌تونن به راحتی از اون عدول بکنن و همینطور یه وضعیت جذابی داریم در استان‌های شمالی ایران که قیمت زمین به شکل سرسام‌آور و بی‌معنی رو به افزایشه و به این ترتیب تمام اون مشاغل مفیدی که میتونسته تو اون منطقه وجود داشته باشه یکی یکی از بین رفته و همه گره خورده در دست دلالانی که زمینای کشاورزی و جنگلی رو تبدیل به باغ و ویلاهای کاملا غیر بومی و غیر منطبق با اقلیم اون منطقه کردن و این خب یه شرایط فاجعه باری رو تحمیل کرده به استان مازندران.
عظم بهرامی بود در ایتالیا. و گفته میشه مدیران باشگاه پرسپولیس برای جایگزینی وحید هاشمیان با عثمان ویرا که پیشینه حضور در پرسپولیس و قهرمانی با سرخپوشان رو نیز در کارنامه داره به نتیجه رسیدند. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر شرایط پرسپولیس پرحاشیه و بی‌ثبات بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
تصمیم ها و واکنش های نسنجیده و شتاب زده مدیران پرسپولیس در دو سال اخیر در کنار فساد ساختاری فوتبال ایران، این روزها این باشگاه پرطرفدار پایتخت را دچار تزلزل و بی‌ثباتی کرده است. پس از واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی از بانک‌های ایران با محوریت بانک شهر، به نظر می‌رسید که شرایط این باشگاه تثبیت شود، اما این گونه نشد. حدود دو سال پشتیبانی و تأمین هزینه از سوی کنسرسیوم بانک‌ها با محوریت بانک شهر با تصمیم‌های شتاب زده و احساسی در عمل موفقیت چندانی نصیب پرسپولیس نکرد و سرخپوشان پایتخت در فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی باشگاه‌های ایران ناکام ماندند. تا اینکه امسال وحید هاشمیان آمد. انتخاب این سرمربی جوان اما دنیا دیده با مدیریت رضا درویش هم با کسب نتایج ناامید کننده در هفته های آغازین لیگ برتر همراه بود. نه رضا درویش نه وحید هاشمیان فکر نمی کردند پرسپولیس این فصل چنین وضعیتی داشته باشد. برای همین حمله به رضا درویش در کانال های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی اوج گرفت. تا اینکه با رفتن رضا درویش، وحید هاشمیان هم که بقایش به نوعی به بقای درویش گره خورده بود، موقعیت خود را متزلزل دید و باخت به خیبر خرم‌آباد در لیگ برتر شاید ضربه آخر بود. خبر مذاکره با عثمان ویرا و برکناری وحید هاشمیان سرنوشتی مشابه برخی دیگر از مربیان ایرانی پرسپولیس در سالهای دور همچون حمید استیلی، علی دایی یا حمید درخشان را پیش روی او قرار داده است. حتی پس از آنکه ویدئویی از عثمان ویرا منتشر شد که در آن او را در حال چانه‌زنی بر سر مبلغ واسطه‌گری 20,000 دلاری برای انتقال یک بازیکن به پرسپولیس در یکی از رستوران‌های دبی می‌بینیم. My suggestion is we make this, okay? You accept 20,000 and I give to you the rest of the money. I don't take my money. You don't need to give me, but I give me less money for my contract. وحید هاشمیان حالا به یقین دریافته که شرایط باشگاه پرسپولیس همچون رقیب سنتیش استقلال تابع متغیرهای بسیاری در داخل و خارج باشگاه و چرخش و فساد مالی گسترده است. شرایطی که محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران مدتی قبل درباره آن به صراحت سخن گفته بود.
میگن آقا مدیرهای باشگاه خوردن
پرسپولیس و استقلال تیمای صنعتی بردن، کی رفت رسیده کنه؟ هیچ. اینا با بالا دستی هاشون هماهنگ. مدیرایی که آوردن تو ورزش همه اینا میگه با مایی کنار ما بار، بر مایی بر تو خونه.
پس از یحیی گل محمدی، باشگاه پرسپولیس در دو سال گذشته 5 مربی عوض کرده. حالا باید دید که ششمین مربی پرسپولیس چه سرنوشتی خواهد داشت. این آمد و رفت‌های پرحاشیه و عموماً زیانده شرط استمرار شرایط و فضایی است که هر سال در آن صدها میلیارد تومان خرج می‌شود تا لقمه‌های دندانگیری نصیب برخی مدیران و مربیان، کارگزارهای ورزشی و مدیران برنامه بازیکنان در فصل نقل و انتقالات شود.
و با این گزارش بنیامین صدر میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شنبه آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم.